بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد مقتضای لا ضرر این شد که اون زار باید خلاصه تدارک بکنه، باید خلاصه اون ضرری که زده جبران بکنه. خب معناش چیه؟ یعنی متضرر میتونه اخذ غرامت بکنه. پس طبق لا ضرر اخذ غرامت برای متضرر جایزه. و حال اون که لا ضرر میگه نه، نباید کسی جزا بده و این اخذ غرامت جزا حساب میشه. عنایت کردین تنافی رو؟ یعنی تعارض شد بین صدر و ذیل حدیث. صدر حدیث میگه لا ضرر، یعنی اگر کسی ضرر زد باید جبران کنه، یعنی متضرر حق داره اخذ غرامت بکنه. این معنای لا ضرر. و حال اینکه لا ضرر میگه مجازات جایز نی و این اخذ غرامت مجازاته و جزاء جایز نی. پس صدر حدیث میگه اخذ غرامت جایزه، ذیل حدیث میگه اخذ غرامت جایز نی. این تنافی رو ایشون درست کردن که عرض کردیم از قول حاج آقا رضا این اشکال واقعا وارد نی. برای اینکه اگر این بزنه اون کاسه اینی شکسته، اگه اونم کوزه اونو بشکنه میگن جزا شدا، اما اگه پولشو بگیره نمیگن جزا شدا. حکم ضرر اینه. علی کل حال حالا ایشون همچی تعارضی درست کردن دیگه. ایشون میگن صدر حدیث که لا ضرر باشه میگه متضرر میتونه جزا بگیره، غرامت بگیره، لا ضرر میگه نه نمیتونه بگیره چون غرامت جزاست و جزا جایز نی. حالا ایشون میفرماد این لا ضرری که ما گفتیم معناش جزاه و ما رو نهی از جزا میکنه، اگر باب مفاعله باشه، بر وزن ضراب باشه، بگیم مصدر ثلاثی مزیده، اونجا دیگه جزا معنای طبیعیشه چون بین اثنینه و بین اثنینه که شد جزا طبیعیه، نه اینکه یک معنای مستقلیه. اما اگر گفتیم ضرار بر وزن کتابه، مصدر ثلاثی مجرده، اگر گفتیم البته جزا میشه یک معنای مستقل. ولی علی کل حال حالا چه جزا معنای مستقل باشه و ضرار مصدر ثلاثی مجرد باشه یا مصدر ثلاثی مزید باشه، علی کل حال ضرار به معنای جزائه و جزا نهی شده که نباید انسان جزا بده. پس اگر این غرامت بگیره این جزاست. این مطلبی که مربوط دنبال معنای اول بود. و بعد معنای دوم به شروع کردیم که معنای شریعت اصفهانیه. ایشون لایه این لازرر رو به معنای لای ناحیه میگیرن. دیروز از اینجا رفتم عرض کردم من کتاب ایشون رو سابق تمامش رو مطالعه کرده بودم ولی هرچی گشتم پیدا نکردم. علی کل حال به ذهنم آمد خیلی ایشون آیات روایات، چون عرض کردم آقای نائینی میگه شید ارکانه ولو اصل مطلب ولو اسد فتاحه، ولی ایشون خیلی شواهد آورده، هم آیات هم روایات ذکر کرده. یه آیش اینه لا رفسه ولا فسوقه ولا جداله فی الحج. یعنی چی؟ لاش مثل همون لا ضرره، اما همش معنای تحریمیه. یعنی در حج حرام است رفس که همون مجامعته، فسوق، جدال، تمام اینا حرامه. پس همونطوری که این لا رفس و لا فسوق و لا جدال فی الحج لاش لای ناهی است دلالت بر تحریم میکنه، ایشون میگه لا ضرر هم همینطوره. پس لا ضرر یعنی یحرم الاضرار. و روایات هم تو ذهنم از کردم 5-6 تا روایت، یه 2-3 تاش یادم اومد. لا رهبانیت فی الاسلام یعنی یحرم الرهبانیت، این همون لا ضرر دیگه. اینا رو آقای شریعت اصفهانی به عنوان شاهد میارن که لای اینجا به معنای نهیه. لا رهبانیت فی الاسلام یعنی یحرم الرهبانیت. لا سیاحت فی الاسلام در اسلام جهانگردی حرامه، پس بنابراین لا سیاحت عین لا ضررت، اینا همش به معنای یحرمه. لا خساء فی الاسلام، اون شاههای قدیم یه بچه های کوچیک رو میوردن پسر بچه خسیش میکردن، یعنی جوری میکردن که آلت مردی از کار بیفته، که این بزرگ بشه بشه حرم سرا، ناسا محرم حرم سرا بشه، خسی میکردن. این روایت میگه لا خسا افل اسلام، یعنی یحرم الخسا. خلاصه مطلب زیاد ما داریم که کلمه لا به معنای نهیه و مرحوم شریعت اصفهانی تمام اینها رو شاهد آورده بر این که لا ضررم لاش لای ناهیه است، یعنی ضرر زدن مسلمان به مسلمان کار حرامیه. خب بعد شیخ میفرماد اگر این معنا رو قبول کردیم، خوبه یه چیزی هم دمیمش بکنیم، بگیم حالا که دلالت بر حرمت و حساب حکم تکلیفی داره، بگیم حکم وضعی رو هم دلالت داره. یعنی اگر کسی وضوع ضرری بگیره، روزه ضرری که برایش ضرر داره اقدام بکنه، این غیر از این که حرام انجام داده، چون لا ضرر یعنی یحرم الاضرار چه به خودش چه به دیگری، الان وضوع برایش ضرر داشته، روزه برایش ضرر داشته، معذاله گرفته، اقدام کرده به کار ضرری، هم فعل حرام انجام داده از نظر تکلیفی، از نظر حکم وضعی هم باطله. یعنی این وضوع و این وضوعی که ضرر داشته و این روزه‌ای که ضرر داشته، این روزش تمام نی، باطله و بعدم بعد قضا بکنه. خلاصه ایشون میفرمان اگر معنای دوم رو قبول کردیم و گفتیم لای ناهیه است و دلالت داره بر حکم تکلیفی، خوب حکم وضعی رو هم ذمیمش بکنیم. پس بنابراین اگر که این معنا قبول شد، دلالت بر دو چیز میکنه، هم حرمت تکلیفی و هم از نظر فساد و عدم ممضا از نظر حکم وضعی. حالا ایشون بعدن آخر سر میفرمان اینم تقریبا همونه. چرا؟ برای اینکه ما وقتی گفتیم این وضوع ضرری هم حرامه و هم باطله، خب کشف میکنیم شارع چنین حکمی جعل نکرده، میشه معنای اول دیگه. بعد میفرمان بلکه اصلا این همونه، برای اینکه این نهیم که باشه نهی ارشادیه، نهی ارشادی اشاره به همون نفیه، یعنی نهیها اشاره به نفیه و نفیها اشاره به نهیه، نتیجتا این همونه. ولی بعدن بلا فاصله با سه چهار تا شاهد که میارن این حرفا رو از بین میبرن. ایشون بعد از این معنا این مطلب رو نقل میکنه که اینم مثل اونه بلکه عین اونه، ولی با سه چهار تا قرینه اینو تضعیف میکنه و به نتیجه او ثابت میشه. یعنی چهار تا قرینه ایشون ذکر کردن که اینا از مبعدات معنای دومه. خب وقتی معنای دوم بعید شد، قهرن معنای اول میشه از هر. اون قرائن کدومه؟ یکیش همون خود هیئت ترکیبیه لازره، این هیئت ترکیبیه لای نفی جنس و سر نکره در بیاد، این با خبر تناسب داره نه با انشا. آخه حرمت انشاست، شما که میگید این معنای حرمت داره یعنی انشاءه، و حاله که ظهور ترکیبی لازرت با خبر سازگارتره تا با حرمت که انشاءه. این یک مبعد برای معنای دوم. مبعد دوم لا اسرف الدین لا حرج فی الدین، اونجا که لا معنای حرمت نداره، این هم یک قرینه که این بعید است این معنای دوم. و همچنین قرینه سوم اون روایاتی که قضا رسول الله که اونجا هم همینطور، اونها معناش حرمت تنها نی، پس بنابراین اونجا هم که قضا رسول الله که ایشون حکم کردن به شفعه، صحبت از حرمت نی، فرمودن شرکا حق شفعه دارن، اینم یک مبعد. مبعد چهارم این که علما از جمله لازرت چی فهمیدن؟ فهمیدن بیعای قبلی تمام نی، بیعای معیوب درست نی. اینها همه قرینه است بر این که این چهارتا قرینه است بر این که مبعد است و بعید است معنای حرمت. وقتی که ما مبعدات درست کردیم و این معنای دوم رو تضعیف کردیم، خود به خود معنای اول میشه از هر. خب این تا اینجا درس دیروز. و اما ببینیم چه نسبتی داره لازرت با ادله اولیه. ادله اولیه کدومه؟ کتب علیکم و سیام، همه باید روزه بگیرن ولو اینکه ضرر داشته باشه. ولی لا ضرر میاد چیکار میکنه؟ میاد تفسیر میکنه، میگه بله بر همه مسلمان ها روزه واجبه، اما اگر ضرر باشه نه. ببینین حاکم معناش اینه، دلیل حاکم نه اینکه معارضه میکنه با اونا، دلیل حاکم شأنش یه تفسیره، یعنی میاد اون دلیل قبلی رو توضیح میده. کتب علیکم الصیام بر همه روزه رو واجب میکنه، اما لا ضرر میاد توضیح میده، اینکه میگه روزه بر همه واجبه ضرری باشه واجب نیست. یا اینکه اوفو بالعقود بر همه واجبه به عقدایی که میکنن وفا بکنن. خب حالا من یه عقدی کردم 1,000,000 متضرر شدم، اگه بخوام پابنده به این عقد بشم به خیلی به هم ضرر میخوره. لا ضرر میگه نخیر، وجوب وفا از تو برداشته شد. یا حدیث میگه الناس مسلطون علی اموالهم، این حدیثشون دو سه رو بعدم میخونن، آدرسش همینجا بنویسید، بهار جلد 2 صفحه 272 حدیث هفتم، قرار حدیث هفتم جلد 2 بهار صفحه 272 حدیث هفتم، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلطن به مالشون. خب معناش چیه؟ یعنی آقای سماره حق داره بدون اجازه بیا تو باغ او، میگه تو ملک خودم اومدم، و حالی که این ضرره. درسته الناس مسلطون علی اموالهم، ولی به سماره اجازه نمیدن که ظلمن وارد بشه و مزاحم اون مرد انصاری بشه. خلاصه مطلب لا ضرر کارش چیه؟ تفسیر دلیلای قبلی، یعنی ادله اولیه که روزه رو بر همه واجب میکنه لا ضرر جلشو میگیره، اوفو بالعقود که بر همه واجب میکنه وفای عقدو لا ضرر جلشو میگیره، الناس مسلطون علی اموالهم که میگه هر کس مسلط به مال خودشه، هر جوری دلش خواست میخواد تصرف کنه، ولی لا ضرر جلشو میگیره. اینا رو بهش میگن حاکم. معنای حاکم هم تفسیره، یعنی احد الدلیلین تفسیر میکنه اون دلیل قبلی رو. اینا همه مقدمه است برای رد بعضی از آقایون بزرگان که خیال کردن لا ضرر معارض با ادله اولیه است. این همه مقدمه است برای چی؟ چند نفر از بزرگان ما داریم که قائلن به این که لا ضرر معارض با ادله اولیه است. ایشون میفرماد نه خیر، معارض نی، اگر بگیم بعد بگیم حاکمه، البته نتیجه عملی نداره، عملاً و اونها نتیجه کارمون یکیه، اما اشتباه فنی کردن این آقایون. اینجا رو نه با لا ضرر رو اسمشو بذارن معارض، بعد لا ضرر رو اسمشو بذارن دلیل حاکم. حالا اینو بخونیم تا برسیم به این آقایون مخالفین. ثم ان هذه القاعده، قاعده لا ضرر، حاکمتون، ببینید لا معارضتون، حاکم یعنی مفسر، یعنی توضیح دهنده دلیل قبل. این قاعده لا ضرر حاکم است بر جمیع عمومات. حالا میخواد عمومات تکلیفی باشه مثل چی؟ کتب علیکم الصیام. میخواد عمومات وضعی باشه مثل اوفو بالعقود. این قاعده حاکم است و مقدم است بر تمام عمومات اولیه‌ای که دلالت داره به عمومه ها علی تشریع الحکم ضرری. مثل چی؟ ادله لزوم عقود. این مثال وضعیشه. برای تکلیفش هم کتب علیکم الصیام رو بنویسین. کتب علیکم الصیام میگه روزه بر همه واجبه ولو مستلزم ضرر باشه. ادله لزوم عقود اشاره به همون اوفو بالعقود چه دیر خوندیم؟ سوره مائده آیه اول. سلطنت الناس علی اموالهم که حدیثشو دو روز بعد میخونیم، این رو من آدرسشو دادم. الناس مسلطون علی والله، معناش چیه؟ یعنی آقای سموره چون مالشه هر وقت دلش میخواد میتونه بیا، با حالی که لا ضرر همچه اجازهی بهش نمیده. و وجوب الوضو، بله برای تکلیفش هم مثال زده، من فکر کردم فراموش کردن وجوب وضو. خب آیه میگه چی؟ اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، میخواین نماز بخونین حتما واجب وضو. خب اگه وضو بر من ضرر داشت چی؟ لا ضرر میگه نه، اون میگه باید وضو بگیری. آیه قرآن صراحتش ظاهر عمومش اینی که میگه وضو بر همه نمازگزارها واجبه، ولی حدیث یعنی اهل بیت که مفسر قرآنن میان با لا ضرر اون آیه رو برای ما معنا میکنن. لذا میفرماد یا وجوب وضو بر واجد الماء، واجد ماء همون برای ضرر داره، یا این که نباید پول زیاد بده به ایش ضرر میخوره، لا ضرر جلوشو میگیره اون وجوب رو بر میداره. حرمت ترافع اشاره به همون لا ترکنو، لا ترکنو الالذین ظلمو، یعنی اگه دو نفر نزاع داشتید پلو ظلمه نری، پلو دستگاه های جبار نری. خب معناش چیه؟ ظاهرش اینه که ولو بهتم ضرر میخوره دوباره نباید بری. دازره جلشو میگیره، میگه اگر منحصر باشه من حقم رو بخوام از این آقا بگیرم بعد به ظالم مراجعه کنم، برداشته میشه حرمت. حرمت به حکم اولی، حرمت ترافع یعنی نزاع بردن پلو ظالم، حرام است به حکم اولی. اما اگر منحصرا من بخوام حقم رو بگیرم، منوط به این که به این دستگاه ظالم مراجعه بکنم. در اینجا لازرن میفرماد عیبی نداره، لذا میفرماد بر میداره اون حرمت ترافع به حکام جور و غیر ذلک از مثالهای دیگه. خب همه روایات میگه انسان حتما نمازش رو باید در حال قیام بخونه. خیلی خوب، حتی اونایی که آرتروز شدید دارن ظاهرش اینه، ولی لازرن میگه نه بابا، شما که الان اینجور مبتلایی لزومی نداره قیام بکنی، رو صندلی بشین بخون. علی کل حال غیر ذلک مثال خیلی داره، یعنی احکام اولیه‌ای که حکم و برده روی عموم برای همه، ظاهرش اینی که ولو ضرری هم باشه باید به حال قیام نماز بخوانی، لا ضرر میاد جلوشو میگیره، میگه اگر قیام برای شما ضرر داشت من اون وجوب قیام رو برداشتم. خب نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر جلوی احکام اولیه رو میگیره، اما نه به عنوان تعارض بلکه به عنوان حکومت. چند نفر از بزرگان، 4-5 تاشون من یادمه، بعدم 2-3 نفر دیگه هستن، یکیش میرزای قمی در قوانین، یکی سید علی طباطبایی در کتاب ریاض، یکی فاضل سبزواری در کتاب کفایه، کفایه فقها نه کفایت الاصول آقای آخوند خراسانی، چون فاضل سبزواری دوتا کتاب داشته، یه ذخیره یه کفایه، اون کفایهشون فقه در کتاب کفایه، یکی هم فاضل نراقی در کتاب عوائد. این 4-5 تا رو من یادمه، 2-3 تا دیگه هم هستن که اینا آمدن راه رو اشتباه رفتن. عنایت بکنین، اشکال نکنین، حالا من بخونم این اشکال تو ذهن شما میاد. خب چه فرقی بین کار اینا و کار ما؟ میگیم عملا فرقی نی، ما اشکال علمی به این آقایون داریم، از نظر صناعت حرفشون درست نیست، چون فقه اصول صناعتیه، از راهش آدم بعد وارد بشه، اینا از راه دیگری وارد شدن. یعنی اونا مثل ما فتوا میدن چی؟ روزه ضرری نگیر، وضوع ضرری نگیر، تمام حرفایی که ما با قاعده لا ضرر زدیم اینا میزنن، اما از این راه میگن. اونها میگه بگیر روزه، این میگه نگیر روزه ضرری، با هم معارضن. حالا که با هم معارضن چیکار میکنیم؟ اینو ترجیح میدیم بر اون، یعنی با دو تا مرجح میایم لا ضرر رو ترجیح میدیم بر اون عمومات اولیه. نتیجه چی میشه؟ وضوع ضرری نگیر، روزه ضرری هم نگیر، که عرض کردم اینو گفتم که دیگه اشکال نکنید بگید چه فرقی داره بین کار اینا و کار ما. نه، عملا هیچ فرقی نداره. اگر ما ایرادی به این بزرگواران داریم، ایراد علمیه. چرا اینا رو شما حکومت نگرفتین؟ اینا حاکمن، حاکم که نمیتونه جنبه معارضه داشته باشه. اصلا دلیل محکوم قدرت نداره بر این که معارضه بکنه با دلیل حاکم. حالا میخواد همونا رو رد بکنه. و ما یظهر من غیر واحدن فهوه، دو تا خط بعد، فهوه خلاف الظاهر، خلاف ما یقتضیه تدبر. ما از راه حکومت وارد شدیم، لا ضرر رو مقدم کردیم بر اونا، اون نتیجه ها رو گرفتیم، اما اون چیزی که یعنی اون عملی را که غیر واحده بسیاری از علما پیش گرفتن، این مبتدا 2-3 خط بعد فهوه، این رویه آقایون خلاف ما یقتضیه تدبره، یعنی تدبر علمی نکردن، راه علمی رو پیش نگرفتن در این برنامه شون. چی کار کردن اینا؟ اخذ کردن تعارض رو، یعنی اینا رفتن به سوی تعارض، گفتن معارضه است بین عمومات مثبت للتکلیف. کتب علیکم الصیام میگه روزه های آدمایی هم که ضرر داره بعد براشون روزه بگیره اونها، لا ضرر میگه نه ضرر داره نگی. آمده گفته بین این خاص، چون این نافی تکلیفه، اون مثبت تکلیفه، اون میگه باید همه روزه بگیرن ولو ضرر داشته باشه، ولی این نافی تکلیفه، میگه اگر ضرر داشت نمیخواد بگیری. این آقایون اومدن میگن چی؟ معارضه است بین اون عمومات مثبته و هاده القاعدت نافیه، این هم دیرش بذاریم بد نی، یعنی اون عمومات المثبته للتکلیف و هاده القاعده النافیه للتکلیف، آمدن گفتن این با اون معارضه میکنه. خب معارضه میکنه کدوم مقدم میکنین آقایون؟ لا ضرر رو. ببینی؟ یعنی طبق لازرت همون فتوایی که ما میدادیم، میگفتی روزه ضرری نگیر، وضوع ضرری نگیر، اینا هم همون کاری میکنن، ولی از این را میگن این نافیه، اون مثبته، اینا با هم معارضن. شما چی کار کن؟ بیا ترجیح بده لازرت رو بر اون مثبتها، این لازرت رو ترجیح بده بر اون عموما. چرا ترجیح بدیم؟ یک، برای اینکه علما بهش عمل کردن. علمای ما در مواردی که حکم ضرری پیش میاد به قاعده لازرر عمل میکنن و طبق او فتوا میدن. خود این عمل علما که میان به قاعده لازرر واجبات اولیه رو بر میدارن، این خودش یک مرجع میشه. مرجع دومش چیه؟ موافقت قاعده با اصالت البراءه. آخه اصالت البراءه هم کارش نفیه دیگه، قاعده لازرر هم کارش نفیه. لازرر میگه وضوع ضرری نگیر، اصالت البراءه هم تاییدش میکنه. پس نتیجه چی شد؟ قاعده لازرر معارضه میکنه با عمومات اولیه. منتها ما از دو راه این قاعده لازرر رو ترجیح میدیم بر او، اینو مقدم میکنیم بر او، وقت میگیم وضوع ضرری نگیر، روزه ضرری هم نگیر. ایشون میفرماد که ثم، این آقایون میگن معارضه میشه بین اون عمومات مثبت للتکلیف و این قاعده لازرری که نافی تکلیفه، بعد چیکار میکنیم؟ ترجیح میدیم هازهی، یعنی قاعده لازرر رو ترجیح میدیم بر اون عمومات به دو جهت. اما به عمل الاصحاب، چون همه اصحاب به این قاعده لازرر مسلم عمل کردن، چون از قدیم از اون روایات قطعی و صدوره، متواتره، همه بر طبقش عمل کردن و حکمای ضرری رو نفی کردن، خود این عمل اصحاب اینو ترجیح میده بر او. و اما به اصول، یا اینکه نه با اصول ترجیحش میدیم. قاعده لازرر مگه نفی نمیکنه؟ میگه روزه ضرری نمیخواد بگیری، اصالت البراءه هم تاییدش میکنه. پس قاعده لازرر از دو جهت رجحان داره، لذا اینو مقدمش میکنیم بر او. اما بالاصول، یعنی یا به عمل اصحاب ترجیح پیدا میکنه یا به خاطر اصول عملیه. حالا اون اصول عملیه مثل براءت است در مقام تکلیف و غیر براءت در غیر مقام تکلیف. عنایت کردین؟ اصالت البراءه در مقام تکلیف، غیر اصالت البراءه در غیر مقام تکلیف. الان این مثالی که زدیم چی بود؟ تکلیف بود دیگه. یعنی عمومات میگفت باید روزه بگیره، لازرر میگفت نگیره. این لازرر که میگفت نگیره، مؤید میشد به اصل براءت. پس اینجا الان اصل براءت در این تکلیف اومد تأیید کرد قاعده لازرر رو. حالا میخوام یه مثالم بزنیم که تو عبارت نی، که اون مثال چیه؟ قاعده لازرر تأیید میشه به استصحاب. این چه مثالی بود زدیم؟ این مثال تکلیفی بود. در این مثال تکلیفی که وجوب صوم بود، لازرر می آمد بر می داشت تکلیف رو، اصالت البراءه هم تأییدش میکرد. حالا میخوام یه مثالی بزنیم که پای تکلیف نی، قاعده لازرر با استصحاب تأیید میشه، غیر اصالت البراءه فی غیر مقام تکلیف. من یه معامله کردم، 1,000,000 الان مقبول شدم. خب حالا نمیدونم با این قبضی که دارم آیا بازم واجب الوفاست این عقد؟ با این که الان اینقدر من متضرر شدم، آیا بازم این عقد واجب الوفاست؟ قاعده لازرر میگه نه. استصحاب هم تاییدش میکنه. کدوم استصحاب؟ قبلا که وجوب وفایی نبود، که قبل از این که من معامله ای بکنم وجوب وفایی نبود. الان یه معامله ای کردم، نمیدونم وجوب وفا آمده یا نه، استصحاب میکنم عدم وجوب وفا. عنایت کردیم؟ مثالو میخوام تطبیق بکنیم با عبارت ها. مثال قبلی چی بود؟ مقام تکلیف بود، لازرر تکلیف رو بر میداشت، اصالت و براءت تاییدش میکرد. این مثالی که زدیم چیه؟ تکلیف تو کار نی، این مثال مثال تکلیفی نی، اما مثال تکلیفی نی، یعنی اوفو بالعقوده، لازرر میاره بر میداره، میگه این وفای به عهد چون مستلزم ضرره بر میداره. کی تاییدش میکنه؟ استصحاب. کدوم استصحاب؟ قبل 1 ساعت قبل که من معامله نکرده بودم وجوب وفایی نبود، الان یه معامله کردم، انقدر مغبونم، نمیدونم معامله قبلی وجوب وفا داره یا نه. لا ضرر میگه نداره، استصحابم تاییدش میکنه. پس عنایت کردیم، یعنی لا ضرر در مورد تکلیف تأیید میشه به اصالت البراءه، مانند مثال اول. در غیر مقام تکلیف تأیید میشه با غیر اصالت البراءه که استصحابه. این راهی که آقایون پیش گرفتن فهو خلاف و ما یقتضیه تدبر فی نظائره. حالا میخوام یه آقایون هدایتشون بکنیم که شما اشتباه کردین، راه بیراه رفتین، ولی نتیجتا هر دو به یک جا رسیدین، ولی راه علمی شما طی نکردین. عنایت بکنید آقایون، میدونید که عناوین ثانویه همیشه بر ادله اولیه مقدمه. از کلم همین مثال هایی که خوندیم، لا ضرر عنوان ثانویست دیگه، حکم اولی اینه که هر مسلمانی روزه بگیره. لا ضرر عنوان ثانویه، میاد جلوی اون ادله اولیه رو میگیره. همه عناوین ثانویه اینطوره، منحصر به لا ضرر نی، لا حرج فی الدین، لا عسر فی الدین. من الان بخوام برم مکه به عسر و حرج میفتم، پول خیلی دارم، استطاعت مالی دارم، اما اگر برم به حرج و ضرر میفتم، برداشته میشه. خب شما اینجا این کارو میکنی، خب در لا ضرر هم بکنی. الان یه نفر شراب بخوره، خب چی کارش میکنن؟ هم عقوبت اون دنیا، هم حدش میزنن در این دنیا. بله، حالا اگر از روی خطا و نسیان بخوره، رفعن امتی الخطا و النسیان، حدش برداشته میشه. چرا؟ چون عنوان ثانویه. یعنی ایشون میخواد بگه شما اینجا این کارا رو میکنی، خب اینام عنوان ثانویه. حدیث حرج، حدیث عسر، حدیث ضرر، تمام اینها عنوان ثانویه. و قبول دارید که عناوین ثانویه مقدم است بر ادله اولیه. خب لا ضرر هم جزء هموناست. شما چی کار کردی؟ لا ضرر رو جداش کردی، لا ضرر رو انداختینش جزء معارضه. میگین لا ضرر معارضه میکنه، خب لا حرج هم پس بدین معارضه میکنه. رفع امتی الخطا و نسیان معارضه میکنه، چون ادله میگه چی؟ اگر کسی شراب خورد حتما باید حدش بزنن. اما از این ور پیغمبر میفرماد رفع امتی الخطا و نسیان، خطا اگر کسی شرابی بخوره، نسیانا شرابی بخوره، خب همه تون میگین حدش برداشته میشه. یعنی اینا رو حاکم میدونین. خب شما که نظائر اینها رو حاکم میدونین بر ادله اولیه، لا ضرر رو هم بعد حاکم بدونی، چه فرقیه؟ لذا ببینی ایشون میگه این کار شما خلاف اون چیزیست که اقتضا میکند او رو تدبر در نظائرش. شما در نظائر قاعده لا ضرر همین کاری که ما در لا ضرر کردیم شما در نظائرش میکنی، چه فرقیه؟ همون طوری که لا حرج و لا عسر و رفع امتی و تمام اینها عنوان ثانویه و معارضه نمی کنه با عنوان اولی، بلکه حاکمه، لا ضرر هم همون کار رو انجام میده. لذا می فرماد نظائرش کدومه؟ ادله رفع عسر و حرج، ادله رفع خطا و نسیان، همون اشاره به همون حدیث رفعه با که دیگر آدرساشو خوندیم و معطل آدرس دیگه نشیم، یا ادله نفی سهو. چند تا مثال میخواد بزنه. عنایت بکنید آقا، ما روایت داریم اذا شککته فبن علی الاکثر، تو نماز اگر شک کردی که دو رکعت خوندی یا سه رکعت، بنا رو بذار بر اکثر. خب اینو داریم تو روایات. روایات دیگه داریم لا شک کل کثیر شک. ببینی اون میگه اگه شک کردی بناتو بذار اکثر، این میگه اگر شک زیاد شد اعتنا نکن. خب این حاکمه برونه، یعنی چی؟ تفسیر میکنه اون رو. اون که میگه اذا شککت فبن علل اکثر، یعنی آدمای متعارف. این میگه چی؟ کسی که کسی رو شک باشه غیر متعارفه، این الان حاکمه برونه. خلاصه میخواد چند تا مثال بیاره که تمام اینها عنوان ثانویه و عنوان ثانوی حاکمه بر عنوان اولیه. البته اینم عنایت بکنی، من روایت به این صورت هنوز پیدا نکردم، لا شک کل کثیر شک. اونی که من پیدا کردم اینه که اذا کسرت، من فکر میکنم اون لا شکل کسی رشک رو از این گرفتن. اول اینی بینیمیسین آقا، ازا کسر علی کس سهو، ازا کسر علی کس سهو خمز فی سراتک، یعنی نماز تو بگذرون، یعنی اعتنا نکن. ببینی ازا کسر نداریم لا شکد کثیر شک. من فکر میکنم اون روایت رو از این گرفتن، فرقی نمیکنه حالا، یا این روایت که اذا کثر الشک تمده، یعنی برو جلو اعتنا نکن، یا ای که اذا لا شکد کثیر شک، این وسائل اگه میخوان این اذا کثر علیک الشک تمده فی صلاتک، وسائل جلد 5 صفحه 329 حدیث سوم، عنایت بفرمایید. دوباره باید یه شاهد دیگه میخواد بیاره، حدیثی که نفی سهو میکنه، یعنی چی؟ میگه لا سهو لکثیر سهو، که اشاره به همین روایتی است که من خوندم. خب این که الان نفی سهو میکنه یعنی به سهوت اعتنا نکن، آقای کثیر سهو به سهوت اعتنا نکن. خب این حاکمه بر چیه؟ بر اون اذا شککت فابن علل اکثر. این حاکمه یعنی چی؟ یعنی اونو تفسیر میکنه. اذا شکک تفبن علل اکثر مال آدم های متعارفه، یه دونه شک کرده، دو دفعه شک کرده، بناره میداره بر اکثر. این دومی مال چیه؟ مال آدم های غیر متعارف، اونا که توی نماز 7-8-10 بار شک میکنن، اینا کثیر و سهون، اینا دیگه بناره به اکثر ندارن، هر کاری دلشون میخواد بکنن. خب ببینین شاهده رو دارم عرض میکنیم، پس این نفی سهو همین روایته، یعنی این روایت نفی سهو میکنه، میگه آقایی که کثیر و سهو، این سهبت سهب نیست، یعنی اعتنا نکن. خب این حاکمه بر چیه؟ بر اون روایتی که میگه اذا شککت فابن علل اکثر. اینم یک مثال. مثال دوم، نفی السبیل علل محسنین، این اشاره به آیه قرآنه، سوره توبه آیه 91، ما علل محسنین من سبیل. ببینین نفی السبیل اشاره به این آیات ها، ماشمای نافیه، ما علی المحسنین من سبیل، یعنی کسی که از روی احسان کاری میکنه او دیگه چیزی نباید ازش گرفت، او دیگه مشمول جریمه واقع نمیشه. این حاکمه بر چیه؟ حاکمه بر ادله ای که ایشون اوناشو نمیگه، با حاکماشو میگه. این که من مقیدم بگم اوناشو هم بنویسید، اون قبلی چی بود؟ اذا شککت فابن علی الاکثر بود، اما اینی که ایشون نکرد حاکم برونه. همچنین ما علی المحسنین من سبیل، این حاکمه بر چیه؟ ما ادله‌ای داریم که میگه هر کس، هر کس رو بزنه دیه داره به طور عموم. خب حالا اگر یه معلمی یه بچه‌ای رو به عنوان ادب زد، یه پدر و مادری بچه‌ای رو به عنوان، نه به ضرب کش که بعضیا میزنن، به ضربی که تنبیه بشه، خب الان رو اون طبق اون ادله بعد بگیم چی؟ این پدر و مادر چون ضربی زدن بعد دیه بدن. آیه میگه چی؟ ما علی المحسنین من سبیل، داره توضیح میده اون ادله‌ای که میگه ضاربا باید دیه بدن، ضاربای ظلمیه. این پدری که الان داره میزنه، از کدام البته بعضی پدرها میزنن به قصد کش که اون مجوز نداره، نه، آدمای متعارف، هم متدینه هم میخواد بچه رو ادب بکنه، یه ضرب مختصر، خب طبق اون عموما بچه کار کنه بعد دیه بده. ما علی المحسنین من سبیل، این میگه نه بابا این ضربش احسانیه. ببینین اونا رو داره توضیح میده، یعنی اون ادله که میگه ضارب بعد دیه بده ضارب ظلمیه، این ضارب چیه؟ ضارب احسانیه. و اتفاقا روایت هم داره امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن ادب الیتیم به ما ادبت بهی ولدک، اضرب الیتیم به ما اضربت بهی ولدک. همونطوری که بچت رو ادب میکنی، بچت رو میزنی از رو احسان، میتونی بچه یتیم رو هم ادب بکنی، میتونی بچه یتیم رو هم ضربی بر او وارد بکنی به خاطر ادب نه به خاطر ظلم. علی کل حال اون طرفیاشو بنویسین، ایشون فقط حاکماشو میگه، محکوماشو نمیگه. من اصرار دارم تکرار میکنم برای اینکه محکوما رو در تقدیر بگیرین، اون لاک تحول کثیر سر میشه حاکم بر او، یا نفی السبیل حاکم بر چیه؟ بر ادله ای که به طور عموم میگه هر کس داره به هر کس شد باید دیه بده، این نافی اونه. میگه نه، اگر پدر و مادر ضارب بودن او که ضربش ظلمی نی. ببینین داره توضیح میده اونو، یعنی اونایی که میگه دیه داره ضرب ظلمیه، اما این ضرب احسانی عیبی نداره. اینم یه مثال. دوباره نفی قدرت العبد علی شیء، اشاره به چیه؟ آیه‌ای که میگه عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این آیه قرآنه با سوره نحل آیه 75، عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء، این حاکمه بر چیه؟ ما ادله‌ای داریم آقا که میگه هر کس صیغه عقدی، صیغه طلاقی جاری بکنه نافذه، کل من صدره صیغه العقد او صیغه الطلاق نافذه. یعنی اگر کسی زوج تو گفت زن و مرد متصل به هم میشن، طلاق تو گفت از هم جدا میشن، ما ادله ای داریم که میگه هر کس صیغه عقدی یا صیغه ایقاعی انجام بده اون صیغه نافذه. درست؟ حالا یه عبدی برای خودش زن گرفته، یه عبدی رفته یه زنی رو پیدا کرده صیغه‌ش هم خودش خونده، این جایزه نه. چرا؟ عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه. ما گفتیم هر کس صیغه عقدی اجرا بکنه اون نفوذ داره، ولی آدمایی که آزادن، این که میگه عبدی عبد قدرت نداره، یعنی اون حکمی که ما گفتیم صیغه های عقد نفوذ داره مال آدمهای متعارفه، مال آدمهای حره. اما عبد که لا یقدر و علاشه اون کارها رو نداره. خلاصه عرض کردن دقت داشته باشن، این چند تا مثالی که ایشون زدن همش مثالهای حاکمی رو زدن، اما مثالهای محکومش رو نزدن. خلاصه چی میخوام به این آقایون بگیم؟ آقایون لا ضرر هم مثل همین هاست، همونطوری که شما با حدیث رفع میای احکام اولیه رو بر میداری و نمیگی معارضه، با لا ضرر هم بیا احکام اولیه رو بردار. چرا شما میگی معارضه و اون راه رو پیش گرفتین؟ اولا و ثانیا لا ضرر یه قاعده امتنانیه، قاعده امتنانی بر همه ادله مقدمه، همون حدیث رفع هم امتنانیه. ببینی پیغمبر دارن منت میدارن گردن ما، رفع عن امتی، از امت من خطا و نسیان برداشته شده. امم گذشته اینجوری نبودن، امم گذشته اگر رو خطا و نسیانم کاری میکردن گرفتار میشدن. پس ادله امتنانیه همیشه بر ادله اولیه مقدمه و قاعده لا ضرر قاعده امتنانیه. یعنی پیغمبر کنه یه منتی بر ما گذاشتن. خب اگر واقعا این قاعده لا ضرر نبود اون سموره چیکار میکرد؟ اون سموره همش میرفت تو خونه انصاری میگفت آمدم سر ملکم، به هیچ کس هم مربوطی نی. تنها چیزی که جلوشو گرفت قاعده لازرره. این قاعده لازرر یک قاعده امتنانیه، مشتمل بر منته و قاعده منتی حکمش بر تمام قواعد اولیه مقدمه. اولا که اینا همه عناوین ثانویه است، مثل لازرر شما نباید معامله معارضه بکنی، بلکه اینا رو باید مقدم کنی و نحوه ها و معن بقوعه ها. با این که وقوع لازره دلیل دوم، یعنی رد دوم، رد دوم بر این بزرگواران این که وقوعها یعنی وقوع قاعده لازره از ادله امتنانیه، یعنی از ادلهش که پیغمبر منت گذاشتن. و ادله امتنانی یکفی فی تقدیمها علی العمومات، ادله امتنانی بر عمومات مقدمه. نتیجه چی شد آقا؟ خلاصه لازره باشه لا حرج باشه، حدیث رفع باشه، نباید بگیم اینا معارض است با ادله اولیه. چی باید بگیم؟ باید بگیم حاکمه. حالا حاکم تعریفش چیه؟ البته ایشون مفصلش اگه میخوان صفحه 432 با این نسخه‌ای که دست منه، صفحه 431 کتاب تعادل و تراجی شروع میشه، صفحه دومش، صفحه 432 ایشون حکومت اونجا معنا کرده و فرق بین حکومت و تخصیص و ورود و تخصص اونجا همه رو بیان کرده ایشون، ولی اینجا اجمالا میگه. خب ما نمیتونیم به خاطر اونجا اینجا توضیح ندیم، خب بلکه از آقایون نخوان اونجا درس ما بیان. پس بنابراین نمیشه اینجا رو ما اجمال بگذاریم به اعتباری که بگیم اونجا براتون میگیم. لذا ایشون میگه المراد بالحکومه، خیلی اجمال، المراد بالحکومه ان یکون احد الدلیلین به مدلوله لفظی متعرضن لحال دلیل آخر. این تعریف حکومته، چون نسبت احد الدلیلین میدونید که هر دلیلی نسبتش با دلیلی دیگه یا به نحو حکومته یا تخصیصه یا تخصصه یا وروده. مفصل اینا رو اول براءت ما خوندیم تمام اینها، چون دلیل الان ما دو تا دلیل داریم، این دلیل گاهی نسبت به این حاکمه مثل همینایی که خوندیم، گاهی این دلیل نسبت به او مخصصه، گاهی وروده، گاهی تخصصه. اینها رو ایشون میفرماد ما باید به جای خودش بحث بکنیم. اینجا اجمالا همینی میگیم، مراد از حکومت اینه که احد الدلیلین به مدل معلوله لفظی متعارض حال دلیل دیگر باشه. اینجا آقا چند دقیقه بعد حرف بزنیم. از کدیم در معلوله لفظی چرا میگه در مقابل حکم عقله؟ ببینید آقا تخصیص و حکومت اینا هر دو یک کار انجام میدن، دیرم شده حالا اجمالی عرض بکنی، اینجا چند دقیقه توضیح میخواد، همین یه خط 10 دقیقه یه رب دربارش باید حرف بزنی، عنایت بکنی. گاهی تخصیصه میگن این دلیل مخصصه، گاهی میگن این دلیل حاکمه، هر دوی اینا یکسانه از نظر اینکه نفی حکم میکنن. یعنی اگر به شما گفتن مخصص کارش چیه؟ بگید نفی الحکم. حاکم کارش چیه؟ اونم نفی الحکمه، ولو مشترکن در نفی حکم، ولی چند تا فرق دارن. این فرقاشو فردا مطالعه بفرمایید که دیگه ما خیلی معطل نشیم. همون آخره صفحه 432 الفرق بینه و بین المخصص. بینه یعنی چی؟ یعنی بین الحاکم. نگاه کنید اونجا رو که من دیگه فردا خیلی معطل نشم. الفرق بینه و بین المخصص چیه؟ ایشون اونجا توضیح میده. اون مفصل ایشون رو ما باید اینجا بگیم تا این یه خطی که انشالله نخوندیم عبارتش رو خوندیم فردا توضیح بدیم. آقایون هم خستن باشه انشالله. خب اون دیگه اون بحثی دیگه، اون تعارض بین قاعده لاضرر و قواعد دیگه است، اینو بعدم میخونیم. ما 4 تا بحث داریم. بحث اول این که لاضرر چه نسبتی با عدله اولیه داره. یه بحثم داریم که لاضرر اگه با لاضرر تضارب کرد چیکار کنیم، لاضرر با عسر حرج اگه معارض کرد چیکار کنیم، اینو بعدم میخونیم. فعلا لاضرر با عدله اولیه
ورثه
زلا انه قد ينافي حاضر به اون وجوب تدارک میخوره که وقت وجود
میخوره دیگه.
بله
به
آخه ما راجع به اون زار گفتیم یجب علیه تدارک. بله تدارک بر این واجبه، یعنی این متضرر حق غرامت داره. من برای اینکه عبارت راحت تر باشه گفتم این حاضر بخوره به یجب التدارک. یجب التدارک هم یعنی چی؟ یعنی جاز اخذ الغرامه. حالا که جاز اخذ الغرامه با لا ضرر که میگه لا یجوز با هم معارضه میکنم.
نخه
منتهیشون چون آخر سر گفت یجب علیه تدارک، من اینو کردمش جاز له الاخذ الغرامه که بتونیم معارضه رو درست بخونیم. نه فرقی نمیکنه.
چون پیغمبر فرمود اخلا مثلا نقل و ورم به این وجه یا خوش ضرر بوده.
ضرر بوده؟
بله این
ضرر بوده. خدا پدرتون بیانه
جواب
خدا جواب
ضرر مالی بوده دیگه.